خانم فرزانه، آیا در دعا و اجابت خواسته اجازه داریم به خود خدا یا به حق خودش قسمش بدیم؟ بله، خب به خود خدا که اشکال نداره، ولی خب خدا که میشنوه. ما به کسی اگه به ما اصراری بکنه چند دفعه بگه آقا تو رو خدا بدین، خب بیشتر دلون به رحم میاد. مهم اینه که ما در دلمون اونو انگیزه به وجود بیاد. من عرض کردم دعا فقط اصلا زبانی نیست. زبان تقویت میکنه، تشدید میکنه، تکرار وقتی که ما میکنیم، ولی دعا تو قلب به وجود میاد. دعای خواسته است، یه انگیزه است، یه آرمانه. خب از خدا میخوایم که این خواسته اجابت بشه، نشون میده پس دلمون میخواد دیگه. حالا اشکالم نداره بگیم خدایا به بزرگیت، به جلالت سوگند، خدایا به جمالت، خدایا به نورت، به عظمتت، به اسماءت، به خود خدا که اشکالی نداره. اگه سراغ بندگان آدم بگیره، اون در واقع اصلا با قرآن هم نمیخونه. سوره زمر رو، سوره 39 هم بخونید اوائلشو، میگه علال الله دین الخالص، دین باید خالصانه برای خدا باشه. بعد میگه یه عده واسطه میتراشن، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یه عده دنبال اولیاء دیگه میرن. بعدم اگه بهشون اعتراض میشه میگن ما نعبدهم، بابا ما اینا رو که نمیپرستیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا، ما اینا رو که نمیپرستیم. یعنی ما یه حاجاتی داریم، اینا رو میخوایم بفرستیم برن بگیرن برای ما. ببین چقدر تنگ نظریه. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، اینم 5-6 آیه اول سوره 39 رو بخونید. میگه این نهایت کذبه، یعنی دروغه. در عالم هستی چنین چیزی وجود نداره که با واسطه آدم سراغ خدا بره. این کذبه و کفار مبالغه کفره. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این به شدت ناسپاسیه که خدا وقتی که داره به ما میگه که تو باید پیش من بیا، آدم بخواد به طریق واسطه ها بره، یعنی باور نکرده حرف خدا رو. بنابراین این هم کفره و هم یعنی سراغ دیگران رفتن، واسطه تراشی هم کفره که در قرآن میگه نمیشنون اصلا اونا که شما میخوانید، شما فکر میکنید. فراون توی قرآن تا دلتون بخواد از اینا زیاد هست. توسط به اولیاء الله چی؟ همه حرف هم راجع به همینه دیگه. اولیاء الله یعنی باید از اونا درس گرفت، مثل اونا شد. ولی وقتی شما میخواین سراغ خدا برین، میخواین باسطه بتراشین. اولیاء الله، ولی خدا، اینا رول مدلان، اینا الگوهای خدا پرستی بودن، الگوهای خالص خدا، پرچمدارای توحید بودن، پیامبران، پیامبر اسلام، خاندان پیامبر اسلام، بزرگان اسلام. از اینا باید درس گرفت. توسل یعنی متوسل، وسیله. در نهج البلاغه خطبه ایست میگه که نفضل ما یتوسل و به المتوسلون الالله، با فضیلت ترین چیزایی که شما میتونین توسل بهش بکنید، نماز، روزه است، نمیدونم خمسه، یکیش نمیگن من هستم پیغمبره، جهاد فی سبیل الله. توسل یعنی شما از یه وسیلهی به خدا نزدیک بشید. اینه تو قرآن هم هست دیگه، وابتغوا الیه الوسیله، وسیله به سمت خدا بجویید. وسیله یعنی کاری بکنید، کار بکنید، نه اینکه اشخاص رو. همطور که عرض کردم، دعا و اجابت یه امر درونیه، از بیرون چیزی اجابت نمیشه. شما وقتی عاشقانه با خدا سخن میگید، آرزو میکنید که جلوی خشمتون رو بگیرید. حالا بعضیا، یکی به من میگفت که من چیکار کنم، من خیلی عصبانی میشم زود، به همسرم، به فرزندان، به دیگران زود جوش میارم. یکی هم میگفت که من سید جوشی هستم، چیکار بکنم من؟ حالا البته این کلاس های انگر منیجمنت هم میره که حالا روانشناس ها میرفتنی. خب همین که یک کسی میخواد، داره تلاش میکنه که بره کلاس، دوره برداره که چگونه میتونه عصبانیت خودش رو مهار بکنه، این اجابته دیگه، داره پله پله میره. پس یه خواسته ای داره، خواستهش اینه که من میخوام بتونم خودم رو کنترل بکنم، عصبانی نشم. پس اینی که از خدا میخواد خدای کمک بکن، پس نشون میده میخواد نباشه، ولی عادت کرده، یا حالا ژنتیکی میتونه باشه یا خیلی چیز دیگه، من نمیدونم، زمانه یا هر کسی بدرفتاری با آدم کرده باشه، ولی اینکه شروع کرده و میخواد در مسیر اجابت قرار گرفته. اصلا کلمه اجابت در قرآن به معنی برداشتن مانع. و سمود الذین جاب و صخر بالواد، قوم سمود برای شهرسازی، برای جاده سازی صخره ها رو اجابت میکردن. جاب و صخر، صخره، صخره با صاد، صخره ها رو میتراشیدن، یعنی مانع رو بر میداشتن. جهانگرد رو در زبان عربی میگن جواب الافاق. جهانگرد کسی است که میشنوه جای مختلف دنیا شهرهایی است، میخواد اجابت بشه، جواب الافاق، جهانگرده، آفاق رو جواب یعنی اجابت میکنه، میره جلو. اصلا ما هم که سوال جواب میکنیم، یا کسی یه مشکلی داره ما جواب میدیم، یعنی مشکل او یعنی در عمل با پاسخ دادن حل میشه. اصلا اجابت یه امر درونیه، همه اینا درون خودمونه، هم دعا رو ما خودمون میکنیم، هم اجابتش بیرون از ما نیست. دعا رو خدا به ما داده، پس تو نظامات اونه، اجابت هم تو نظامات خداست، ولی در درون خود ما اجابت میشه نه بیرون، هیچی از بیرون انجام نمیشه. حالا اون داستان خب خیلی مفصله که شاید یک جلسه دیگه میخواد. دعای انبیای خدا، اولیای خدا، اونایی هم که اجابت شده که به نظر محال میامد، برای که اونا منیتاشون دیگه رفته، منیتا وقتی میره کنار، فرض کنید دعای زکریا، زکریا دعاش خیلی عجیب غریبه، میگه که من دیگه سنم پیری رسیده، موام سفید شده، موام ریخته، زنم هم نازاست، منم دارم از دنیا میرم، این کوله بار امانت پیامبری میمونه، نگران برادرزاده هم هستن، اونا دندون تیز کردن که بیان این معبد و این نمیدونم کلیسا رو اینجا رو بگیرن، و اینا اهلش نیستن، اینا آدم های ناساله هستن، خودت به من یه ولی بده، یرسونی و یرس و آل یعقوب و جله رب رضیان، یک کسی که این بار امانتی که از ابراهیم و یعقوب و آل یعقوب رسیده بتونه ادامه بده، من که دارم میرم کسی نیست، این مدرسه داره تعطیل میشه، آدم های نااهل میخوام بگردونه. دعاش اجابت شده، تحول پیدا کرده، یه پیره مرد به اون سن و سال و بعد زنش. یعنی تو نظامات دعا وقتی از خودمون بیایم بیرون معجزه میکنه. اصلا دعای خود ابراهیم فرزنددار شدنش، دعای ایوب نجات شر و شر بیماری ها، دعای انبیا دونه دونه اینا رو، دعای خود سلیمان، خدای به من ملکی بده، ملکن لا ینبغی من بعدی، ملکو که نمیخواسته برای اینکه سلطنت بکنه، میخواسته اون متجاوزین و اسلاف مغول و چنگیز و اونا رو جلوی هجومشون رو بگیره. وقتی خواسته خدایی بشه اینا معجزه میکنه. دعا یرد القضا، دعا نظامات رو هم متحول میکنه. مهم اینه که از خودش آدم بیاد بیرون. خواسته ها وقتی 100% خدایی باشه خیلی سریع راه اجابتش هم باز میشه. آقای خانم صفی، دعا برای رفتگان مانند پدر و مادر که از دنیا رفتن مستجاب خواهد شد. ببینید، دعای برای پدر و مادر و عزیزان این نتیجه عمل خود اوناست. یک کسی از من پرسید، گفتم خب شما چرا برای پدر و مادر دیگران دعا نمی کنید؟ برای پدر و مادر خودتون میکنید. پس نشون میده که اونا یه کار خوبی کردن، شما که دعا برای اونا میکنین، و نتیجه کار خود اوناست و جز زنجیره کارشونه. مثل اینکه کسی یه مدرسه بسازه، یه بیمارستان بسازه، آثار کارش زنجیره ای ادامه داره دیگه. پس دعا برای رفتگان مفیده، یعنی در واقع جزو انرژی های مثبت اونا محسوب میشه. حالا چه بخواید دعا بکنید، چه خیرات بکنید، همه اینا به تصور بنده اینه که همه اینا مفیده. البته هیچ وقت اونقدر فایده رو نداره که خودشون این کار کرده باشن. شما در زمان حیاتتون یه کار خوبی بکنید، تأثیرش نمیدونم هزاران برابر بیش از اینه که بعد از فوتش که آدم دنیا رفته بخوان وابستگانش بکنن. مال اونام صفر نیست، برای اینکه جز آثار خود عمل خود انسانه، ولی مهم اینه که آدم در زمان حیات خودش خلاص بشه از این مال دوستی ها. خانم زیبا، این دعا که همش تکرار میکنیم، خدایا لحظه ای ما رو به خودمون وامگذار، چطور با اختیار و انتخاب آدمی مطابقت میکنه؟ ببینید شما وقتی که این دعا رو میکنی که خدایا من رو به نزدیک به خودم وانه، اگر فقط لغلغه زبان هیچ فایده نداره، ولی اگه این از دلتون برخواسته، یعنی این دعای قلبیتونه. ببینید یه وقت هست که آدم یه چیزایی رو گفتن و حفظ شده و اینا رو میگه، ولی حواسش هم جای دیگه است. این دعا نیست اصلا. ما ممکنه حواسمون، من یه بار عرض کردم که مثل رانندگی میشه، عرض کردم یه بار که من بعضی وقتا مثلا از محل کارم میرم مثلا خونه، اصلا فکر میکنم از کدوم مسیر رفتم، سبز بود قرمز بود، یعنی همش وقتی تو یه فکری بودم اتوماتیک، چون آدم دیدین که تو آدم ماشین هم نشسته رادیو رو گوش میکنه، با پلو دستیاش داره حرف میزنه، خیلی کارا داره میکنه، بعضی ها متاسفانه تکس میکنن، ولی دیگه ما یاد گرفتیم اتوماتیک مغز ما داره رانندگی میکنه. خیلی از دعاهام اتوماتیکه، بهش فکر نمیکنیم، حواسمون جای دیگه است، اینا رو هم به زبون میاریم، اون تأثیری نمیکنه، برای اینکه دعا نیست، اون لفظه. ولی اگه واقعا دعا کرده باشید که خدایا ما رو لحظه ای به خودمون وانگذار، واقعا خواسته باشید، خب این در درون شما داره ایجاد میشه. پس دیگه خودتون رو هر کاری نمی کنید، دوست دارین که خدا راهنماییتون بکنه. ما رو لحظه ای به حال خود وانگذار یعنی توکلتون به خدا میشه، سراغ کتاب خدا، راهنمایی های او میرید، بنابراین موثره. شما با اختیار خودتون انتخاب کردین اینو، یه زورکی نیست، یعنی این نیست که از این از فردا خدا دیگه همه راه های به صلاح دوراهی ها را جلتون برداره. شیطان تا آخر عمر ما هم هست، ما همیشه تو این دوراهی ها هستیم، ولی وقتی به خدا میگه ما را به حال خود بانگذار، توجه به خدا داریم میکنیم دیگه. پس به اون نسبتی که اخلاص در این دعا داریم، به همون نسبت هم مؤثره. آقای میثم، نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ امام رضا علیه السلام هرگاه گرفتاری شدیدی بر شما وارد شد، به وسیله ما از خداوند کمک بطلبید. همان کلام خداست. خب اتفاقا بیش از همه اهل بیت پیامبر، بیش از همه، من روایات و احادیث دیدم، امام رضا مخالف این سخن بودن که هر وقت گرفتاری داشتید بدونید این از اون چیزای جعلیه که اینو درآوردن. من براتون یکیشو میخونم از امام رضا. میفرماد احذروا شبابکم الغلات، جووناتونو از شر غلات حفظ کنید، غلاتونو که غلو میکنن. اینا امام رضا دارن میگه احذروا شبابکم الغلات. چرا میگن جووناتون؟ برای اینکه جوونی احساس، جوونا احساساتی هن، زود جذب این حرفا میشن، زود انسانها رو بوت میکنن. میگه فان القلات، اونا که اهل قلوب و زیاده روین، اشر رو من الیهود و المجوس و الذین اشرکو، اونا ضررشون بر شما از اون کسانی که شما دشمن میدونید، حالا اون موقع است که یهود و مجوس و الذین اشرکو از مشرکین، میگه اونایی که خیلی عاشق این افراد شخصیت های دینی هستن و اونا رو واسطه میدونن، شر اینا برای جوونا بیش از شر همه دشمنان عقیدتی شماست که غیر مسلمان هسته. اینه مال امام رضاست. شما این رو بخونید. چطور ممکنه که امام رضا بیان بگن که هر وقت گرفتار شدین ما رو بخونید؟ مگه پیامبر اسلام وقتی که مریض شدن، اهل بیتشون، حضرت علی رفتن دعا بکنن که خوب بشن، یا حضرت علی وقتی ضربه خوردن سراغ پیامبر رفتن که پیامبر یه کاری کن که ما زنده بمونیم، یا رفتن یه دکتر یهودی صدا کردن؟ همه که میدونیم دیگه، تاریخو بخونیم. آیا حضرت علی خودشون یا همسرشون، یا همسرشون که خب اون موقع البته نبود، مرحوم شده بودن، نه بعدن حضرت فاطمه، یا مثلا حسن و امام حسن، اونا دعا کردن؟ ما اونا رو میخواییم برای که مشکلات ما رو حل کنن، خود اونا برای پدرشون این کار کردن؟ شما دیدین جایی که بگن که پیامبر رو بخوانین حتما شفا پیدا میکنین؟ اینا امور دنیاییه. یه نفر رو دیدین که مشکل مالی داشته باشه، پیامبر گفتن که به ما توسل بکنید. اینا متاسفانه همه خرافاتی است که وارد شریعت ما شده، دین ما شده، متاسفانه انقدرم جا افتاده که آدم ها باور نمی کنه. اینا همش روایاته، اینا در واقع احادیثه. مجموعه کتابایی هستش که راجع به سخنانی که اهل بیت پیامبر اتفاقا گفتن در رد این حرفا، از خود حضرت علی تو نهج البلاغه هست تو این زمینه ها. می فرماید دو نفر بیش از همه گمراه میشن در مورد من، هلک فیه رجلان، دو نفرن در مورد من خیلی گمراه میشن. محب قال، اونی که منو دوست داره، خیلی دوست داره و قلوف میکنه. قلوف یعنی چی؟ بابا این قینه یعنی زیاده روی، چیزایی که مربوط به خداست به من نسبت میده. علی اللهی، مثل خیلی ها که دیگه فکر میکنن همه کار رو امام علی میکنه، در مشکلات هم یا علی، بابا خدا هست چرا میگی یا علی؟ ببینید اینا همه قلوبه. میگه دو گروه گمراه میشن در مورد من، محب قال و مبغض قال، اونایی که از اون طرف رو دشمنی زیاده روی میکنن. یعنی اون که افراط از اون بر میکنه، اون کسی هم که افراط از این بر. اصلا آیه قرآن لا تقلو فی دینکم، این دو بار تو قرآن اومده، در مورد دین قلوف نکنید. اینا دکانه، اگه این درخواستا نباشه، این در واقع حرفا نباشه که این دم و دستگاهی که درست کردن، که این پولایی که میگیرن، این درآمدایی که از مردم، پولایی که خمس و زکات اینا میگن، کسی دیگه نمیده، اینا خودشون رو واسطه این امور قرار میدن. آقای آریان، وقتی در دعا چیزی میخوایم که خودمون بهش نمیتونیم برسیم، مثل وقتی که کسی مریضه و درمانی براش نیست، آیا چنین دعایی اجابت میشود و اینکه ممکنه معجزه بشه؟ چنین چیزی از هیچ جا عرض کردم که وقتی که خود پیامبر مریض شدن، کسی دعا کرد که خدایا این مریضی مثلا شفا پیدا بکنه؟ این برای خود ما مفیده، دعا میکنیم، ولی باید اقدام کرد. خود پیامبری تو آن موقعی کرونا که بود، یه حدیثی توی که دانشگاه امریکا، یه پروفسور تاریخ تو امریکا دانشگاه تو هیوستون بود، خیلی من تعجب کردم، بهش استناد که پیامبر اسلام فرمودن، البته فرمودنی که من میگم، وقتی که وبا میاد، حالا اون موقع کرونا که نمیشناختن، هیچ کسی از شهر خودش خارج نشه، هیچ کسی به شهر دیگه ای هم نره، از خونه خودتونم بیرون نیاین. بعد اونجا پیامبر میگن که دعا خوبه، دعا هم بکنید، ولی به متخصص، اون موقع در واقع پزشکای هرچی بودن، دعا خوبه، روحیه به شما میده، توکل در واقع میکنید. بنابراین کسی اگه مریضه، آدم برای عزیزانش دعا میکنه، ولی این دعا باعث میشه که خود ما آرامش پیدا بکنیم، خودمونو نبازیم. ولی هیچ جای قرآن نگفته که دعا کنید حتما شفا پیدا میکنید. اینا از همون در واقع توهمات ماست، یا در واقع چیزهاییست که خیال کردیم. عملا دیدیم که نه پیامبران، نه اهل بیت پیامبر با دعای اطرافیان یا دعای خودشون نخواستن شفا پیدا بکنن، تسلیم نظامات خدا بودن. اگه اصلا دعا اینطوری میشد، کسی از دنیا نمیرفت، انقدر دعا میکردن تا آدم های خوب بمونن دیگه. ولی قاعده خداست، پیامبران هم رفتن، اولیا هم رفتن، همه ما هم میریم. نظرتون در مورد سوره مائده آیه 35 چیز که میفرماید برای رسیدن به خدا وسیله بجوید؟ خب مسلمه، شما هر کاری بخواید بکنید باید وسیله بجوین دیگه. میگه وابتغوا الیه الوسیله، دنبالش آمده و جاهدوا فی سبیله. بلا فاصله بعد از اینکه وابتغوا الیه الوسیله، میگه در راه خدا جهاد بکنید، یعنی اون موقعی که خب نیاز بوده. پس نشون میده که باید چیکار کرد. وسیله چیه؟ نگفته که وسیله بجوید، یعنی توسل به اشخاص پیدا کنید. متن اون آیه رو بخونید، قبلش رو بخونید، بعدش رو بخونید، وابتغوا الیه الوسیله. اصلا قرآن که من عرض کردم، میگه ان الذين تدعون، اونا که شما برای حاجاتتون میخوانید، لا يسمعوا دعاءكم، نمیشنون صداتون رو، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن نمیتونستن کاری بکنن، میگه ان الذين تدعون، اونا که شما میخوانید، یبتغون الی ربهم الوسیله. خوب دقت کنید، میگه اونا که شما میخوانید خودشون دنبال وسیلن به خدا، دنبال توسل به خدا، یرجون رحمته، رحمت خدا رو اونا میطلبن، و یخافون عذابه، عذاب خدا رو. این آیه قرآنه، آیه قرآنه. میگه این آدمایی که حالا چه پیامبران چه اولیا خدا، ان الذين تدعون، شما اینا رو میخوانید، یدعون الی ربهم الوسیله، وسیله متوسله، یه راهی، یه وسیله برای تقرب به خدا دارن میجویند. یعنی اگه اونا الگوی شما، چرا از اونا تبعیت نمیکنید؟ اونا امیدشون به خداست، یرجون رحمته، رحمت خدا رو امیدوارن، و یخافون عذابه. شما به کسانی، اگه شما شیعه اونا هستین، پیرو اونا هستین، خب همون کاری که اونا میکردن بکنید. این دیگه حدیث و روایت که نیست، آیه قرآنه. یعنی اون ایدئال ها، بزرگان شما، انبیا و اولیا شما، نگاه کنید اونا چجوری با خدا طرف بودن. آیا حضرت علی شما دیدین نجای بگه که من متوسل به پیامبر میشم؟ دعای کمیل رو خوندین؟ میگه تا اتوسل الیک به ربوبیتک، خدایا من متوسل به ربوبیت تو میشم. اگه کسی پیرو حضرت علیه، خب مثل او باید عمل کنه، حرف بزنه. اتوسل الیک به ربوبیتک، حضرت علی شفاعت چیری میخواستن؟ استشفع بک الی نفسک، خودتو شفیع خودت قرار میده. این دعای کمیل هر هفتم توی تلویزیون میخونن. هم شفاعت رو میگه، من شفاعت خودتو میگیرم، نمیگه من شفاعت پیامبر رو میخوام، توسل به پیامبر. در زندگی دنیا که حضرت علی میفرمایند که من تو نهج البلاغه است، میگن من مثل بچه شتری که همیشه دنبال مادرشه، من دائم دنبال پیامبر بودم و هر روز از اخلاقش درسی میگرفتم. یرفع علی من اخلاقه علما، هر روز از اخلاقش پرچمی برای من برمیافراشت. پس در زندگی از پیامبر درس میگرفتن و میگم ولی با از اون پیامبر شفاعت نمیخوان، توسل به اون پیامبر هم نمیکنه. کسی که در تمام عمرش درس میگرفته، پیامبر یه وسیله بوده که خداشناسی یاد بگیره، وقتی از دنیا رفته دیگه، اونا که از دنیا رفتن که دیگه آدم متوسل به اونا نمیشه. متاسفانه میگم که این در طول این تاریخ گذشتمون بسیار بسیار از حقایق قرآنی دور شدیم، یه دکانی شده و متاسفانه قلوب فراوان. شما یک کتابایی هم به نام قلوب هستش که اگر دنبال بکنید بخونید، از زبان خود اهل بیت پیامبر، هم امام باقر علیه السلام، امام صادق به خصوص، و بیش از همه امام رضا، تو روایاتی که هست در مورد همین قلوب، زیاده روی در دین، به شدت اونا ناراحت می شدن اگر کسی چیزی رو به اونا نسبت می داد که نباید اینطوری بزرگ کرد. حتی اینم عرض بکنم، تو نهج البلاغه خود به خیلی معروفی است که راجع به حقوق، حقوق دو طرفه ملت و مردم، وسط صحبت ها یک کسی بلند میشه خیلی تجلیل میکنه از امام علی، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. حالا حضرت علی به جای اینکه خوششون بیاد و تشویقش کنن، میگن ان من حق من از عظمت جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در قلبش بالا باشه و در نفسش بالا باشه، نتیجه چی میشه؟ ان یسخر لعظم ذلک کل ما سواه، به خاطر عظمت خدا هر آنچه که غیر خدا صغیر میشه. یعنی در واقع دارن به اون کسی که انقدر تعریف کرده از خودشون، در واقع غیر مستقیم دارن میگن تو خدا رو نمیشناسی، اگه خدا رو میشناختی اینطوری از من تجلیل نمیکردی. معناش همینه، اگه کسی جلال خدا در قلبش عظیم باشه و جل موضعه من نفسه، موضع خدا در نفسش بالا باشه، نتیجه چی میشه؟ یسقر عندهو، ان یسقر عندهو، در برابر عظمت خدا همه چی صغیر میشه. یعنی تو معلوم خدا رو نمیشناسی که داری بنده خدا رو انقدر بزرگ میکنی، و وقتی هم که به حکومت رسیدن حضرت علی میگن فلا تکفو ان مقالت به حق، مبادا به من اعتراض نکنید، حرف حق نزنید. فلا تکفو ان مقالت به حق، قول حق، ولا مشورت به عدل، مبادا پاتونو بکشین کنار، نبابا این علی دیگه، این خودش همه چی رو میدونه، ما چی بگیم به، چرا اعتراض بکنیم. اصلا اولی که میپذیرن حکومتو با این شرط به مردم که حضور داشته باشید، انتقاد بکنید، میگن فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، الا ان یکفی الله، مگر این که خدا نگه داره منو. میگه همه ما بندگان خداییم، همه در معرض این حرفا هستیم. اصلا اجازه نمیدادن کسی این قلوب ها رو بکنن. حالا متاسفانه به جایی رسیده که این همه شرک تو مذهب ما هستش، همه اینا رو فکر میکنیم که مورد رضایت خداست. همه اینها از بیخبری از قرآن و سنت پیامبر و از عملکرد واقعی اهل بیت پیامبر دلالت میکنه که انقدر دور شدیم از طریق همین قلوب ها و خرافات. آقای افغان، دین میگوید برادر مسلمان، وقتی دو نفر بنشینند و فقط برای رضای خدا صحبت کنند چه میشود؟ گاهی احساس میکنم خدا مرا میشناسد و همه چیز را میبینم، پس اگر فقط به درگاه خدا دعا کنم، از خدا بخواهم هر کاری را که برایم بهتر است انجام بده، زیرا تو همه چیز را میدانی، چگونه است؟ خب این همه عرض من اینه که همینه، راه همینه، اصلا توحید همینه، توحید یعنی تک، یک، فقط خداست. این همه عارفان ما گفتن، این همه قرآن گفت، پیامبر گفت، اولیاء خدا گفتن، همش دنبال غیر خدا هستیم، همش در واقع بیراهه داریم میریم دیگه. عرض کردم آیه معروف تو سوره 72 میگه وقتی که قام عبدالله، یک کسی که من فقط عبد خدام، بلند میشه قیام میکنه، کاد و یکونون علیه لبدا، همه میشورن علیه، آه تو داری منکر میشی این واسطه ها رو، این شفاعت ها رو، این توسل ها رو. این آیه قرآنه که همه پیامبران آمدن گفتن فقط خدا، فقط خدا، بقیه همه بنده خدا. مولوی هم خوندم که میگه این خیلی دون شنه که در برابر شیر آدم باشه، بعد روبه، خلق با روبه، در واقع روبهشانگی بکنه. میگه این خیلی دون شنه در برابر خدا آدم صحبت از واسطه ها بیاره. خدا که درو نبسته، خدا رو که محدود نکرده، میگه هر وقت تو خواستی، هر وقت، هر زمان تو خواستید، خانه خدا، در کاخ خدا، خدا کاخه که ندارید، تمثیلیست که عرض میکنم، بازه، مهم اینه که تو بیایی. اصلا این رابطه یه، چون این کارا بیرون که اتفاق نمیافته، دعا، اجابت دعا، همه اینا درونیه، در نفس ما اتفاق میافته، هم دعا انگیزه ای ماست، اجابت هم تو خودمونه، از بیرون ما هیچی اتفاق نمیافته. ما با خواستن خدا خودمونو داریم میسازیم، تحقق پیدا میکنه. دعای امر کاملا درونیه، معجزه میکنه در درون خود انسان، حتی چیزایی به ظاهر غیر ممکن رو ممکن میکنه. دعای انبیا رو شما بخوانید، در دعایی که کردن، همه اینا به نظر ما محال میاد، ولی وقتی که آدم با اون فرکانس های امواج مشیت الهی هماهنگ بشه، اصلا معجزاتی توسط انسان پدید میاد. و اینه، این همه اتفاقاتی که برای اونا افتاده، این چگونه است؟ مهم اینه که انسان بتونه خودش رو رشد بده، بالا ببره. آقای رحمت، به نظر من وسیله قرار دادن معصومین علیه السلام در دعا کردن به این معنا هم هست که به شیوه و طریقه ایشان دعا و ذکر بگویم. کاملا درسته، کاملا درسته، چون طریقه دعا کردن را بهتر بلد بودن. نظر شما چیست؟ نظر من 100% موافقه. همه حرف منم اینه، ببینیم اونا چگونه دعا میکردن، ما هم همونجوری دعا بکنیم. من خودم از دعای اونا استفاده میکنم، دعای قرآنی که خب فراوان هست، ربنا های قرآن رو بخونید، ولی دعایی که عادتم کردم، حفظم شدم، دعاییست که حضرت علی کردن، اون بزرگان اهل بیت دیگران کردن، اونا ببینید چگونه عمل، چجوری دعا کردن، همونو بخونیم. شما دعای کمیل رو بخونیم، یک کلمه غیر توحیدی درش هست تو دعای کمیل؟ خیلی از دعاهای اصیل داریم، منهای دعاهایی که توش ناخالصی وارد کردن، ولی دعاهای اصیلم خیلی فراوان است. شما مناجات های خمس عشر بخونید، 15 تا مناجات مال امام سجاده اوج توحیده، یک کلمه توش شخص نیستش، اصلا انقدر زیباست از نظر ادبی. هم مناجات های 15 تا مناجات مال عارفین، مال موحدین، نمیدونم هر کدومش در واقع یه اسمی داره. دعاهای خمسه عشر میگه 15، اینا بهترین دعاهای توحیدیه. آخرین سوالم آقای مجید، در موضوع دعا سوالی که مطرح می شود این است که در نظام الهی همه چیز معین و مشخص است، چطور با دعا و درخواست بشر نظامات و قوانین معین شده به هم می خورد؟ قوانین به هم نمی خوره. عرض کردم دعا در درون ماست، اجابتش هم در درون ماست، اینا جز نظامات خداست. این آیه قرآنی که میگه کسانی که آخر دعای ما رمزون آمده دیگه، اذا سألک عبادی انی، اگه کسی سراغ منو گرفت، یعنی منو خواست، فانی قریبون، من بسیار نزدیکم، اجابت میکنم دعای شما رو. یعنی دعا میگه یرد الغذا، نظامات بیرون رو نمیتونیم، مریضی رو نمیتونیم برداریم. گفتم پیامبران و اهل بیت هم دعا نکردن که ما خوب بشیم، مریض نشیم، نمیریم. اگه بود که خب دیگه دعای اونا باید قبول میشد دیگه. بنابراین بله، نظامات معین مشخصه. خود اجابت دعا رو هم که خود خدا داده به ما دیگه. خدا گفته که ادعونی استجب لکم، منو بخوانید تا اجابت بشه. یعنی منو بخوانید اون چیزایی که خدایی بخوانید. ما اگه خلاف نظامات خدا رو بخوانیم که اجابت نمیشه. چیزی رو ما میتونیم بخوانیم که تو نظام خدا است. ادعونی، منو بخوانید، استجب لکم، تا من اجابت بکنم. خدا سمیع الدعا است. یکی از اسامی خدا این که شنوای دعا است. این دیگه فراوان شبیه این تو قرآن، یا سمیع الدعا. دعا میکرد پیامبران در واقع اینو میگفتن، یعنی خدا میشنوه. ما با یه خدای آنلاین طرف نیستیم، با خدا چت میتونیم بکنیم. خدای آنلاین مثل استادای یه درسی گذاشتن توی اینترنت، شما هر ساعتی بخواین میرین توی زوم، میرین نمیدونم توی سیستمای دیگه که هست، این درس ما یه طرفه، معلم داره میگه، او داره میگه. خب این یه خداییه که یه طرف هست، ولی خدایی که باش چت بشه کرد، این رابطه برقرار میشه کرد. معلمم هست اونجا، شما هم تک تک شاگردا هر لحظه میتونه. معلم وقتی که آنلاینه که دیگه نمیشه باهاش حرف زد، اون داره درس رو میده، هزار نفرم وایسادن که نمیتونن حرف باش بزنن، ولی خدا باهاش دائما میشه ارتباط برقرار کرد دیگه. این خیلی مهمه که چطوری با خدا باید زندگی کرد. فکر کنم یکی دو جلسه پیش بود اشاره کردم به دوچرخه سواری با خدا، یادتونه؟ مقاله بوده جا نوشته بود، من همیشه خودم دوچرخه سواری میکردم و همیشه به خدا خدا رو در واقع پشت خودم داشتم، هر جا دلم میخواست میرفتم و خدا همیشه پشتیمان من باشه، مثلا نیفتم، نمیرم، سقوط نکنم. ولی خدا گفت که حالا بذار من جلو برم. من ناراحت شدم، اعتماد نداشتم، خواستم امتحان بکنم. وقتی خدا جلو قرار گرفت، من دیدم واو، خدا کجاها منو برد، یه جایی که من هیچ وقت عقلم نمی رسید، یه مناظر جدیدی رو اون جلو افتاد، من دوباره رفتم، از یه جایی پرش می کرد، من جرأت نمی کردم، بعد جرأت پیدا کردم. این در واقع مثال اینه که ما خدا رو خرج خودمون می خواهیم بکنیم، حوایج دنیایی خودمون، پیغمبر رو می خواهیم خرج خودمون بکنیم، اهل بیت رو میخوایم خرج خودمون بکنیم، میخوایم تو کنکور قبول بشیم، تو امتحان قبول بشیم، مریض داریم، پول میخوایم، ماشین میخوایم بخریم، نداریم، برین شماها بگیرید، شماها برید بگیرید، یا وجیهن اندالله. اینه. یا اینکه برعکس، ما اونا رو میفرستیم جلو، خودمون رو خرج اونا میکنیم، نه اونا رو خرج خودمون. یعنی تو مسیری که خدا اما دوچرخه اون جلو بره، ما تو اون مسیر بریم. بنابراین باید تبعیت کرد از کتاب خدا، سنت رسولش، و سخنان برحقی که اولیاء خدا گفتند. خب انشالله که موفق باشید و انشالله که این ماه رمضان رو هم به خوبی و با سلامت و سعادت بگذرونید. از کسانی باشید که میگه اگر کسی منو بخواد من نزدیک هستم، پس بگو بندگان منو بخوان، لعلهم یرشدون، باشد تا رشد بکنن. راه رشد انسان، راه کمال انسان خدا خواستنه. انشاءالله همه از راشدین باشید. متشکرم.